ساعت 10 شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. در شامگاه جمعه 8 تیر ماه خوش آمد میگم به شما به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون در جریان آخرین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان قرار خواهید گرفت. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از اینکه به سراغ تحلیل‌ها و گزارش‌ها در مورد چاپ برگزاری 14 انتخابات ریاست جمهوری در ایران بریم، مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملک.
رویا درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رای گیری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که از ساعت 8 صبح به وقت تهران آغاز شد تا 12 شب امشب تمدید شد. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرده است که با تمدید مهلت زمان اخذ رأی در تمام شعبه‌ها در سرتاسر کشور، شهروندان تا 12 شب برای رأی دادن فرصت دادند. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفتند که این دو در انتخابات رأی نمی‌دهند. آنها در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشتند مأموران برای بردن صندوق به حصر خانگی آنها سوال کردند، اما والدین آنها تأکید کردند که در انتخابات شرکت نمی‌کنند. آقای موسوی و خانم رهنورد بیش از 13 سال است که در حبس خانگی هستند. از توی دیگر، مهدی کروبی دیگر رهبر جنبش سبز که در اعتراض به نتایج انتخابات سال 1388 شکل گرفت، چند روز پیش حمایت خود را از مسعود پزشکیان اعلام کرد. به گزارش جماران، آقای کروبی در حبس خانگی رأی داده است. آنالرو بربوک وزیر امور خارجه آلمان در گفتگوی تلفنی با علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد که تهران باید برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه کمک کند. وزارت خارجه آلمان در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت باید به هر قیمتی از افزایش تنش‌ها جلوگیری شود و جمهوری اسلامی باید در این زمینه نقش موثری ایفا کند. آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی پیشتر ایران را به نقش داشتن در تنش‌های خاورمیانه متهم کرده بودند. در روزهای اخیر شماری از دولت‌های غربی از احتمال گسترش درگیری میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل ابراز نگرانی کردند. با پایان نشست 3 روزه کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی FATF در سنگاپور، جمهوری اسلامی همچنان در لیست سیاه این نهاد باقی ماند. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، نهاد جهانی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریست و تولید و توزیع سلاح‌های کشتار جمعی است. در این نشست، معیارهای جدیدی را برای ارزیابی و قرار دادن کشورها در فهرست‌های خاکستری و سیاه تعیین کرد. در آخرین نشست FATF، ترکیه و جامائیکا به دلیل برطرف کردن نقایص راهبردی در نظام پولی و مالی خود از فهرست خاکستری خارج شدند و ونزوئلا و موناکو به این فهرست اضافه شدند. ایران به دلیل عدم اجرای عهدنامه‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم همچنان به عنوان یک خطر مالی برای نظام بین‌المللی محسوب می‌شود و از این رو همراه با کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه قرار دارد. عضویت ایران در این کنوانسیون‌ها در مجلس تصویب شد، اما با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و همچنان بلا تکلیف است. در پی حمله پهپادی ارتش اسرائیل که به کشته شدن یکی از اعضای گروه حزب الله لبنان انجامید، این گروه با شلیک 40 راکت به مناطق شمالی اسرائیل واکنش نشان داد. هرچند بنا به ادعای ارتش اسرائیل، تعداد زیادی از این راکت‌های پرتاب شده توسط سامانه گنبد آهنین سرنگون شدند. در همین زمینه گروه حزب الله در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حملات اخیر اسرائیل به جنوب لبنان، این راکت‌ها را به پایگاه‌های نظامی اسرائیل در منطقه جلیل شلیک کرده است. از سوی دیگر اسرائیل هشدار داده در نواحی مرزی خود حضور حزب الله را تحمل نمی‌کند و در صورت عدم دستیابی به راه حل دیپلماتیک اقدامات نظامی ادامه خواهد داد.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی. اما نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. نگاهی میکنیم به برگزاری انتخاباتی که تا ساعت 12 شب رای گیری آن ادامه خواهد داشت. صدای موافقان و مخالفان شرکت در انتخابات را خواهیم شنید. سری میزنیم با آمریکا، جایی که مناظره های انتخاباتی آنجا تازه آغاز شده است. و اورسولا فون در لاین، سیاستمدار آلمانی، به عنوان رئیس کمیسیون اروپا باقی خواهد ماند. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها را بشنوید. در حالی که تصاویر منتشر شده از شعبه‌های اخذ رأی در شهرهای بزرگ و کوچک از صبح جمعه گاهی فضاهایی پر از جمعیت را نشان داده و گاهی شعبه‌های خالی از مردم، اما انتخابات تا ساعت 12 شب تمدید شد و در یکی دو ساعت اخیر تصاویری از صف‌های طویل مردم در برابر شعبه‌هایی در برخی از شهرها منتشر شده. در گفتگو با مهدی فتاپور، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا نظر او را در مورد انتخابات امروز پرسیدم.
انتخابات این بار با انتخابات 1400 یک تفاوتی داره که در اون انتخابات ما یک انتخابات کاملا فرمایشی داشتیم، یعنی انتخاباتی بود که از ابتدا مشخص بود که در رده‌های بالای حکومت تصمیم گیری چی شده، کاندیدا معلوم بود، کسی که باید رئیس جمهور بشه مشخص بود و بقیهش دیگه فرمالیتت و یک تشریفات بود. ولی این بار خب انتخابات مثل انتخابات‌های قبل از 1400 در درون حکومت نیروهایی که مورد تایید بودند و شورای نگهبان تاییدشون کرده چند نفر، اینها یک رقابتی با هم دارند و هرچند همه اونها جزو نیروهایی هستند که جزو نیروهای اپوزیسیون یا نیروهایی که با سیاست‌های عمومی رو بخوان مخالفت بکنن نیستند، ولی به هر حال با هم تفاوت‌هایی دارند و در این انتخابات‌ها خب بخشی از مردم که خواهان تغییر هم هستند به هر حال از این زاویه که این کاندیدا از اون کاندیدا بهتر ممکنه عمل بکنه شرکت میکنن و رأی میدن. در انتخابات 1400 نیروهای نخبه جامعه، تحصیل کردگان، شهرهای بزرگ، کسانی که آگاهانه انتخابات رأی میدن تقریبا بالاتفاق در انتخابات شرکت نکردن. در این انتخابات خب بخشی از این زاویه شرکت میکنن، ولیکن مسئله در اینجاست که به خصوص در این مناظره های تلویزیونی هم روشن شد که این انتخابات هیچ کدوم از کاندیداها این امید رو بتونن به وجود بیارن در جامعه که اونها منشأ تغییراتی میتونن باشن چنین خصوصیتی ندارند. آقای قالیباف و آقای جلیلی که سیاستشون ادامه روند موجوده و حتی آقای جلیلی که حتی در جهت تندتر شدن هم صحبت میکنه، آقای قالیباف تمام صحبتش اینه که همین روند ادامه پیدا میکنه، فقط ایشون میتونه خوب مدیریت کنه، و آقای پزشکیان که خب یه مقداری متمایز صحبت کردن و بعضی نقاط رو متفاوت از سیاست‌های کنونی از زاویه نظر خودشون هم حرف زدند، ایشون همه جا تاکید کردن که مجری سیاست‌های عمومی خواهند بود و سعی میکنن که در شکل بهتر با بکارگیری متخصصین عمل بکنند. یعنی هیچ امیدی به تغییر در شرایط کنونی سیاسی از این انتخابات در سطح جامعه به وجود نیومد و این هم خب طبیعتاً بخش و بزرگی از نیروهایی که خواهان تغییر هستند به این نتیجه میرسونه و احتمالاً بعد از نتیجه انتخابات معین میشه که در انتخابات شرکت نکنند.
اما آقای فتاپور، بخشی از تبلیغات اصلاح طلبان برای جلب آرا به سوی آقای پزشکیان این بود که حکومت از یک دست سازی که در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی اتفاق افتاد ناخشنوده و به همین دلیل اجازه داده که پزشکیان وارد رقابت‌های انتخاباتی بشه، در حالی که جناح سیاسی او متفاوت هست با قالیباف و جلیلی. اما چرا این بار اون شور و شوق به میدان آمدن تفکری دیگر رغم همه تبلیغات در مردم ایجاد نشد؟
در انتخابات 1400 طبیعتاً همونطور که شما فرمودید انتخابات فرمایشی بود، انتخاباتی بود که میخواستن یکسان‌سازی بکنن و همه چیز از قبل تصمیم گیری شده بود و این با واکنش مردم مواجه شد. مردم نشون دادن، مردم که مطرح میکنن بالاخص کسانی که نسبت به انتخابات آگاهانه نظر میدن، نیروهایی که در شهرهای بزرگتر ساکن هستن، تحصیل کردگان جامعه، کسانی که در فعالیت‌های اجتماعی شرکت دارند، اکثریت قریب به اتفاقشون در این انتخابات شرکت نکردند. حتی گفته میشه که تا حد مثلا زیر 10% بوده در بعضی مناطق شرکت کنندگان در این اقشار. خب وقتی که یک چنین وضعیتی داشته باشه، تمام تجربیات تاریخی نشون داده زمانی که راه‌ها بسته میشه، نارضایتی و قطع ارتباط این نیروهای نخبه جامعه با حکومت در جای دیگه خودش رو سر باز میکنه و به شکل اعتراضات دیگه باز میشه و در نتیجه حکومت در یک چنین شرایطی با مخاطرات بسیار جدی و حتی با فروپاشی مواجه میشه. این رو تجربه کم نیست در جهان که چنین اتفاقی افتاده. انتخاباتی که توش یک رقابتی وجود داره و برای بخشی از مردم اینه که به هر حال ممکنه که یک تأثیری داشته باشه در زندگیشون، طبیعتاً بخشی از مردم ممکنه که نسبت به اون انتخابات امیدی ببندن که بشه تغییراتی به وجود آورد. و خب مسئولین حکومت بعد از این موضوع، این فشاری که روش اومده، موضوع این جنبشی که جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفت و اون نتیجه مقاومتی که در مقابل اون انتخاب شد، طبیعتاً اون خط شکست خورد. ولی کن مقاومت در مقابل همون مسیر ادامه داره در توسط حکومت. حکومت با وجود اینکه این بار خب آقای پزشکیان رو اجازه داد و به هر حال تمایزی بین نیروها وجود داره از نظر مردم، ولی کن اولا که به طور رسمی اعلام کردن که تمام مسئولیت‌های اصلی سیاست گذاری در جامعه با بیت رهبری و با ارگان‌های زیر مسئولیت ایشونه. یعنی رئیس جمهور سیاست گذار نیست، بلکه مجری سیاست‌هایی که گذاشته شده و تمایز بین رئیس جمهورا در واقع مدیریت در اجراست. و خب این نمیتونه امید و مشارکت و نیرو به وجود بیاره در همون اقشاری که ذکر کردم. بنابراین در این حال که تمایزی وجود داره ولی نتونه تغییر کیفی به وجود بیاره. انتخابات کماکان سرده و مثل دوره‌هایی که در انتخابات مردم امید داشتن که در نتیجه انتخابات یک تغییری به وجود میاد، کسی اینجوری به انتخابات امروز نگاه نمیکنه. اونایی هم که شرکت کردن و مثلا بخش بزرگیشون با پزشکیان رأی دادن، خیلی هاشون در همه جا منعکس هست که بیشتر از بیم بدتر شدن شرایط بوده با از امید به یک تغییراتی که بتونه راه‌های مثبتی رو باز بکنه.
با مهدی فتاپور تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو می‌کردم. اما شرکت در 14 انتخابات ریاست جمهوری هم مخالف دارد و هم موافق. با هم صدای دو موافق و دو مخالف انتخابات را بشنویم.
من امروز رأی دادم چون بعد از سالها فکر میکنم که بیعملی ما منجر به وضعیت حاضر شد، چون هیچ آلترناتیو دیگه سراغ ندارم برای تغییر و چون فکر میکنم که راه تغییر نه از خیابون میگذره و نه از خونه نشینی و نه از پشتگرمی به اپوز صادراتی، چون نمیخوام خونه‌ای که خراب شده رو بذارم خرابتر بشه، چون معتقدم که ما میتونیم با اصلاحات درون ساختاری که علت منظورم از اصلاحات اون معنی که در نظر اول به ذهن میاد نیست، منظورم اینه که من به تغییر باور دارم که منجر بشه به بازنگری در قانون اساسی. و خلاصه این که من امروز رأی دادم چون حال محیط زیستم خوب نیست، چون میراث فرهنگی و تاریخی و ما بی پناه و یتیم مونده و سادش این که هموطنم خوشحال نیستن. من امروز رأی دادم برای این که مجبور نشم یه روز مهاجرت کنم علی‌رغم میلم و همین. من امروز رأی دادم برای خودم، برای دخترم، برای دخترامون و برای ایران.
من امروز در انتخابات شرکت نمی کنم، چون امروز در جایی ایستادم که وقتی به عقب نگاه می کنم کشورم در شرایطی بسیار بحرانی قرار گرفته و در همه جوانب رو به نابودی و سقوط می باشه. هر طرف که نگاه می کنیم به علت وجود حکومتی نالایق، بیکفایت، بیمسئولیت و دروغگو در وضعیتی قرار گرفتیم که زندگی نرمال و عادی خودمون رو از دست دادیم. حکومتی که جز منفعت شخصی سرانش و وابسته هاشون به هیچ چیز دیگری اهمیت نمیده و نابودی و رنج مردم کوچکترین اهمیتی براشون نداره. امروز در جایی هستیم که با شرکت نکردن در این انتخابات نمایشی میتونیم اعتراض مدنی خودمون رو نشون بدیم که در واقع ما در اصل با جمهوری اسلامی و هر اونچه که مجموعه و زیر مجموعه اونه مخالفیم. شرکت در انتخاباتی که نتیجهش کاملا از پیش تعیین شده و رأی ما کوچکترین تأثیری در نتیجه اون نداره، فقط و فقط تایید این حکومت برای ادامه و بقاست. حکومتی که تنها هدفش نابودی ایران و ایرانیه. رأی نمیدم چون نمیخوام بیشتر از این مردم و کشورم در رنج و عذاب باشن. شاید من بتونم کوچکترین قدمی در این راه بردارم.
من به دکتر پزشکیان رأی دادم چون علاوه بر اینکه ایشون رو شخص صالحی دیدم، ترس از رئیس جمهور شدن آقای جلیلی رو داشتم و اینکه فکر میکنم که با رأی ندادن من هیچ مشکلی حل نمیشه، اما با رأی دادنم شاید گره کوچیکی از مشکلات عریده رو بتونم باز کنم و راضیم از کارم.
به 4 دلیل اصلی انتخابات رو تحریم میکنم و در اون شرکت نمیکنم. 1، اینکه بارها ثابت شده انتخابات در ایران به هیچ وجه آزاد نیست و با شرکت در دوره‌های قبلی هم نه تنها وضع سیاسی کشور و معیشت مردم بهتر نشده، بلکه به مراتب بدتر شده. ضمن اینکه هیچ کدوم از نامزدهای انتخابات نامزدهای حداکثری و منتخبین اصلی مردم نیستن. 2، رئیس جمهور یا رئیس دولت اون صد از اختیارات رو هرگز نداره تا بتونه تغییرات مورد نظر مردم رو به وجود بیاره و ایجاد کنه. 3، در حالی که شماره بسیاری از جوانان و مردم در طول سالها به خصوص چند سال اخیر توسط دستگاه سرکوب کشته، شکنجه، زندانی و کور شدن و هیچ گونه رسیدگی به وضعیت اونا نشده و همینطور وضعیت زنان هم طبیعتاً هیچ تغییری نخواهد کرد و همچنان به خاطر پوشش و حجاب اجباری مورد تعرض قرار خواهند گرفت. 4، تمام آرای اعتراضی هم در نهایت به حساب رژیم و مشروعیت بخشی به اون واریز میشه تا یک ویترین دموکرات از خودشون به جهانیان نشون بدن.
شما هم میتونید نظر و مشاهدات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما در واتساپ هست 2420-725-970-30. و اما بعد از مناظره دیشب میان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور، حتی حامیان حزب دموکرات هم به رسانه‌ها گفتند که این مناظره بدترین عملکرد رئیس جمهور در تاریخ بوده. ساعت پیش در گفتگو با فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی از او پرسیدم که انتقادها به جو بایدن پس از مناظره دیشب چگونه بود.
اینکه آقای بایدن قبل از اینکه بره مناظره، یکی از بزرگترین سوالاتی که مطرح بود واسه رای دهنده ها و مشکلاتی که توی نظرسنجی ها داشت و افکار عمومی داشت، حتی بین کارگزاران حزب دموکرات داشت و این صحبت ها بود، مسئله سنش بود و اینکه آیا این کسی که در 81 سالگی هست 4 سال آینده میتونه باز رئیس جمهور آمریکا باشه، که چه از نظر نظامی، سیاست خارجی، اقتصادی، واقعا یک کشور تعیین کننده است در دنیا. و خب وضعیت مناظره دیشب هیچ کسی رو نتونست قانع بکنه که آقای بایدن میتونه این نقش رو بر عهده داشته باشه و خیلی نگران کرد، چون برای خیلی ها واقعا انتخاب آقای بایدن بیشتر انتخاب سلبیه و رأی نست آقای ترامپ، ولی تو شرایط فعلی خیلی ها نگرانن که اون اختلاف کمی که باعث شد که آقای بایدن دور اول بتونه پیروز بشه الان نتونه حتی اون رأی اختلاف کمتر رو به دست بیاره. تو نظرسنجی ها عقب‌تر بوده، به همین بین حزب دموکرات هم شما میبینید توی خبرها تمام واکنش ها اینه که نگرانی خیلی جدی بین دموکرات ها هست که وضعیت انتخابات و وضعیت حزب دموکرات و کشور چجوری خواهد بود با آقای بایدن.
و خانم پزشک، فکر میکنید که مناظره دیشب آیا خبر خوشی بود برای اعضای جمهوری خواه؟
واقعیتش اینه که آقای ترامپ هم آقای ترامپ همیشگی بود، کمتر از شاید اون مناظره 4 سال قبل دعوا و درگیری بینشون بود. خب مسلماً دروغای زیادی آقای ترامپ گفت، ولی انتظار میره از آقای ترامپ که حقیقت رو کتمان کنه، به سوال جواب نده، یعنی چیز جدیدی نبود. و اینم باید در نظر داشته باشین که 4 سال آقای ترامپ از قدرت بیرون رفته، در معرض اخبار نبوده. آدم‌ها الان وضعیت زندگی فعلیشون چه خوب باشه چه بد باشه، چه میراث آقای ترامپ باشه، دیگه بعد از 4 سال آقای آقای ترامپ بر نمیگردونن و آقای بایدنه که در مزان همه این مشکلات و اتهامات و سختی هایی که اکثر مردم آمریکا با خصوصا به خاطر تورم ممکنه باهاش دست و پنجه نرم بکنن. برای آقای ترامپ علارغم اینکه میگن به سوالا جواب نداد، بعد از سوالا رو مجریان سی ان ان ناشرشون چند بار ازش بپرسن و بازم جواب درستی نمیداد، بعد وقتا جوابای بی ربط میداد، ولی در نهایت اون تفاوتی که بین این دو تا آشکار بود این بود که آقای ترامپ کسی که به نظر خیلی سرحال میاد و اینکه اختلاف سنیشون 3 سال بیشتر نیست، خیلی سرحال بود، انرژی داشت، بلند حرف میزد، به نظر قدرتمند میومد و به نظر کسی میومد که میتونه شرایط رو کنترل بکنه. این در مقابل آقای بایدن یه تفاوت زیادی بود. حالا توی حزب دموکرات شما میشنوین که میگن نه حالا خیلی هم ترامپ شب موفقی نداشته. من اینطور فکر نمیکنم. من فکر میکنم برای رای دهنده عادی آمریکایی که نشسته این مناظره رو نگاه میکنه، آقای ترامپ همون آقای ترامپ آشنا با خاطره ای که از آقای ترامپ بوده و مهمترین مسئله و دغدغه معمولا برای رای دهنده آمریکایی مسائل اقتصادیه که علارغم کووید به خاطر سیاست‌های اون سالها که خب ایجاد میکرد شرایط اقتصادی برای خیلی راحت‌تر و بهتر بود، بهای بانکی پایین‌تر بود، تورم به این صورت وجود نداشت، چه وضعیت اقتصادی و خاطره اقتصادی بهتری دارن. و من فکر میکنم که شب خوبی بود برای آقای ترامپ، گرچه که تا انتخابات الان 3 ماه مونده و این شرایط تغییر میتونه بکنه، ولی شب موفقی بود برای
اما خانم پزشک، تحلیلگران رسانه‌های آمریکا معتقدند که باید حزب دموکرات جایگزینی برای آقای بایدن معرفی کنه. شما اشاره کردید که فقط 3 ماه فرصت تا انتخابات آمریکا باقی مونده. فکر می‌کنید دموکرات‌ها میتونن در این فرصت نماینده‌ای رو کاندیدای ریاست جمهوری بکنن که بتونه در مقابل ترامپ بیسته و میدان رو از آن خودش کنه؟
یه مقدار از این تحلیلگرا رویاهای خودشون رو دارن میگن، چون شرایط حزب دموکرات اینطوریه که اگر آقای بایدن کنار نره خب کار زیاد نمیتونن بکنن. اولین مسئله اینه که بشه اصلا آقای بایدن رو که به نظر میاد کسی که خیلی به خودش افتخار میکنه، به هر حال یه سماجتایی داره و حاضر نیست بپذیره که سنش باعث میشه که مشکلی در پیروزی داشته باشه، اول باید بشه قانع کرد که این آدم از رقابت‌ها کنار بره، چون اولا زمان رقابت مقدماتی حزبی تموم شده، حزب این قدرت رو داره که کس دیگر رو نماینده کنه، ولی این لازمش اینه که آقای بایدن حاضر باشه کنار بره و خیلی در واقعیت روی زمین این انتظار به نظر نمیاد عملی باشه، مگر اینکه تمام نیروهای حزب دموکرات که ممکنه سرآمد باشن و تاثیرگذاری بتونن داشته باشن همراه با همسر آقای بایدن بتونن قانعش بکنن، که حداقل فعلا به نظر نمیاد که مهمترین آدمی که توی زندگی آقای بایدن میتونه تاثیر باشه که همسرش هست خیلی هم نظر باشه با بقیه. من فکر نمی کنم که این اتفاق عملی باشه، ولی اگر که حس کسی دیگه رو نامزد بکنم، برداشت من از وضعیت فعلی اینه که هر کاندیدای دیگه در مقابل آقای ترامپ احتمال پیروزیش بالاتره.
با فرشته پزشک گفتگو می‌کردم. سران اتحادیه اروپا بامداد جمعه با معرفی اورسولا فوندرلاین، سیاستمدار آلمانی با عنوان رئیس کمیسیون اروپا برای 5 سال دیگر موافقت کردند. بشنویم از حمید فاطمی.
علاوه بر خانم اورسولا فوندرلاین که رهبران اتحادیه اروپا با تمدید دوره او موافقت کردند، آنتونیو کوستا نخست وزیر سابق پرتغال به عنوان رئیس شورای اروپا و خانم کایا کالاس نخست وزیر کنونی استونی به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معرفی شدند. خانم کالاس به دلیل مواضع سرسختانه اش در قبال روسیه شهرت دارد. این 3 نفر به عنوان سران 3 نهاد اصلی اتحادیه 27 عضوی اروپا وظیفه تصمیم گیری برای آینده بزرگترین بلوک تجاری جهان را بر عهده خواهند داشت. در حالی که انتصاب رئیس شورای اروپا مستقیما توسط رهبران اتحادیه اروپا انجام می‌گیرند، انتخاب 2 نفر دیگر یعنی رئیس کمیسیون اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه باید به تایید پارلمان اروپا برسد. انتخابات پارلمان اروپا که حدود 3 هفته پیش انجام گرفت، شاهد تغییراتی از جمله گرایش این پارلمان به سمت احزاب دست راستی بود. با این همه سه حزب اصلی و سنتی پارلمان اروپا، احزاب دموکرات مسیحی، سوسیالیست و لیبرال، توانستند اکثر کرسی‌ها را حفظ کنند. بر اساس معاهدات اتحادیه اروپا، انتخاب نامزدهایی که پست کلیدی دارند باید بازتاب دهنده نتیجه انتخابات باشد و باید این کرسی‌ها بین رقبای پیروز تقسیم شوند. سران اروپا در نشست قبلی خود که اوایل ماه جاری میلادی ماه جوان برگزار شد نتوانستند درباره رهبران پست‌های کلیدی این اتحادیه به توافق برسند. اکنون این توافق حاصل شده است و باید به تایید پارلمان اروپا برسد. و ما نگاهی به این سه نهاد اصلی اتحادیه اروپا. کمیسیون اروپا نقش قوه مجریه را در اتحادیه اروپا ایفا می کند. این کمیسیون در واقع مانند کابینه یک دولت عمل می کند و در واقع قدرتمندترین نهاد اجرایی این اتحادیه است و حدود 32 هزار کارمند دارد. کمیسیون اروپا مسئول تدوین سیاست‌های اتحادیه اروپا در همه امور کلان از آب و هوا گرفته تا بودجه مشترک است. خانم فوندرلاین که برای تصدی دوباره ریاست کمیسیون اروپا معرفی شده 66 سال دارد، عضو حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی آلمان است و پیشتر از جمله وزیر دفاع آلمان و وزیر کار و امور اجتماعی این کشور بود. او از خاندان‌های اشرافی آلمان است، شغل اصلیش پزشکی است و 7 فرزند دارد. شورای اروپا از سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده است. رئیس شورای اروپا توسط رهبران اتحادیه اروپا برای مدت 2.5 سال منصوب می شود و نیازمند تایید پارلمان اروپا نیست. او نماینده اصلی اتحادیه اروپا در صحنه جهانی است و میانجیگری در معاملات بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز عهده‌دار است. آنتونیو کوستا 63 ساله برای تصدی این سمت به جای شارل میشل معرفی شده است. آنتونیو کوستا تا اوایل سال 2024 دبیرکل حزب سوسیالیست پرتغال بود و به مدت 8 سال شهردار لیسبون و تا آوریل امسال نزدیک به 9 سال نخست وزیر پرتغال بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. او هماهنگ کننده اصلی و نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا است و می تواند از طرف اتحادیه در سطح بین المللی مذاکره کند. مسئول این سمت در هدایت مذاکرات اتحادیه اروپا با ایران نقشی اساسی دارد. متصدی کنونی این سمت جوزف بورل سیاستمدار چپگرای اسپانیایی است که دوره‌اش به پایان رسیده است. رهبران اتحادیه خانم کایا کالاس نخست وزیر کنونی استونی را برای جانشینی او معرفی کردند. کایا کالاس 47 سال دارد، رهبر حزب اصلاحات استونی است که حزبی است لیبرال، طرفدار تجارت آزاد و کاهش مالیات ها، نقطه مقابل گرایش سیاسی جوزف بورل. پدر کایا کالاس نیز در سال 2003 نخست وزیر استونی بود.
همکارم حمید فاطمی گزارش می‌داد. دانشمندان با کمک سلول‌های پوست انسان پوستی آزمایشگاهی تولید کردند که امیدوارند بتوانند را برای ساخت ربات‌ها و همچنین در صنعت پزشکی استفاده کرد. بشنویم از اردشیر طیبی.
محققان در دانشگاه هاروارد اقدام به تولید نوع جدیدی از پوست زنده انسانی کردند که قابلیت اتصال به ربات‌های انسان نما را دارد. این فناوری جدید که به ربات‌ها امکان می‌دهد احساسات خود را به شکلی طبیعی‌تر نشان دهند، می‌تواند پلی میان فناوری و انسان‌ها باشد. این بافت زنده ترکیبی از سلول‌های پوست انسان است که در یک بستر کلاژنی رشد یافته و بر پایه‌ای رزینی به صورت 3D چاپ شده است. آنچه که این آزمایش را از تحقیقات مشابه قبلی متمایز می‌کند، وجود ربات‌های مشابه پوست انسان و سایر جانوران است که در لایه زیرین بافت این پوست قرار دارند و ضمن حفظ یک پارچگی و استحکام به آن انعطاف پذیری فوق‌العاده‌ای نیز می‌بخشند. این پروژه نه تنها می‌تواند به تحول در ارتباط بین انسان‌ها و ربات‌ها بیانجامد، بلکه در صنعت زیبایی و ترمیم پوست‌های آسیب‌دیده نیز مفید است. در تصاویری که از آزمایش اخیر منتشر شده، یک صورتک خندان مشابه اسمایلی‌های رایج در اینترنت دیده می‌شود که با دستگاه‌های خاصی فرم لبخند را تقلید می‌کند. محققان به مدت 1 ماه این فرایند را تکرار کردند تا چین و چروک‌های پوست را مورد مطالعه قرار دهند. این دستاورد امکان آزمایش و توسعه محصولات جدید آرایشی و مراقبت از پوست را نیز فراهم می‌آورد. با این حال، میچو کاوای سرپرست این مطالعه از دانشگاه هاروارد تأکید می‌کند که این پوست هنوز نیازمند مطالعه و پیشرفت بیشتر است تا بتواند عملکردهای پوست واقعی انسان را به طور کامل تقلید کند. به گفته آقای کاوای، محدودیت‌های نظیر نبود توانایی لامسه و فقدان رگ‌های خونی برای تأمین مواد مغذی و رطوبت مورد نیاز از جمله چالش‌های پیش روی این پروژه است که نیازمند توجه و تحقیق بیشتر است. محققان امیدوارند که با جلوه انسانی بخشیدن به ربات‌ها، ارتباط بین انسان و ماشین را تسهیل کنند.
با گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره پیام رسان واتساپ رادیو فردا را اعلام کنم: 2420 725 970 30.